سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع مقام رضایت، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعداه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. چقدر خوب انسان قبل از این که به هر فضیلتی توجه کنه جایگاه اون رو در منظومه فضائل پیدا کنه، یعنی اگر کسی خواست یه خوبی رو به دست بیاره در مقام درک اون خوبی ابتدا ببینه این خوبی جاش کجاست، رتبه اول داره، رتبه دوم داره، آخرین مرحله آدم بهش میرسه، میزان اهمیتش رو اینجوری بهتر تشخیص میده. یا وقتی انسان خواست از یک بدی دست برداره میزان اهمیت و میزان ضربه‌ای که اون بدی به آدم میزنه اون رو دقیقا درک بکنه. ما داریم تو این جلسات در مورد رضایت صحبت میکنیم، راضی بودن به قضاء الهی، راضی بودن به رضای پروردگار عالم. بالاخره برخی از گرفتاری ها رو انسان خودش ایجاد کرده برای خودش، اونها هیچی، با استغفار برطرف میشه انشالله. برخی از گرفتاری ها رو خداوند متعال برای انسان مقدر میکنه، اونها رو انسان باید رضایت بده. برخی از گرفتاری ها هم هستن که ناشی از اخلاق بد ماست، گرفتاری نیستن. شما خوش اخلاق تر باش، مثلا طرف ناراحته، چرا منو تحویل نگرفتن؟ مگه چقدر باید تحویل میگرفتن؟ 100 تا. حالا چقدر تحویل گرفتن؟ 50 تا. بابا تو تمام پروتکل های بین المللی نوشتن 50 تا بسه، شما بی خود ناراحتی، توقعت زیادیه، توقعتو کم کن، ناراحتتو بذار کنار. یا یک کسی در اثر حسادت ناراحت باشه، چرا رقبای من آسود خاطر هستن؟ خب چی بشن؟ الهی بمیرن. آخه این که نشد که دیگران بمیرن تا تو مشکل نداشته باشی. بخشی از مشکلات مشکل نیستن، ماها خودمون الکی فکر میکنیم مشکلن، توقعمون بالاست، اخلاقمون خوب نیست، اونا رو که ازش بحث نمی کنیم. برخی از مشکلات هم که عرض کردم ناشی از رفتارها و ظلمهای ما بودن، پاگیرمون شدن، حالا اومدن یقه ما رو گرفتن، اونا هم انشالله با استغفار انسان حل می کنه. میمونه مشکلاتی که هستن و هستن و جدی هم هستن و قابل تأمل هم هستن. اون مشکلات چیا هستن؟ اونایی که ذات این دنیا اقتضا میکنه. ما باید رضایت بدیم به اون مشکلات، با لبخند درگیر بشیم، کشتی بگیریم، یا میبریم یا میبازیم، در هر دو صورت بازم لبخند بزنیم و بازیمون رو ادامه بدیم. بازی که در دنیا مثل یه مسابقه سخت ورزشی ادامه داره. ما داریم از این رضایت صحبت میکنیم. یه وقت دوستان نفرمان که ما راضی باشیم، یعنی به وضع موجود تن بدیم. یه مشکلات دیگه ای هم هستن که اون مشکلات رو باید باهاشون بجنگیم، رضایت هم نباید بدیم. اونا مشکلاتی هستن که خدا هم نمیپسنده اون مشکلات بر ما تحمیل بشن، مثل مشکلاتی که دشمنان اسلام مسلمین بر مسلمین دارن تحمیل میکنن. ما مثلا نمیتونیم سلطه صهیونیستا رو بپذیریم. خب بسیاری از مسیحیان عالم سلطه صهیونیستا رو پذیرفتن کشورهای اروپایی. شما نگاه بکنید، حالا کم کم این بیداری داره براشون فراهم میشه انشالله. پذیرفتن یه عده قلیلی صهیونیسم حاکم بر اونها باشن، ثروت اونها دست اون سلطه طلبهای صهیونیست باشه و توی کشورهاشون تمام احزابشون دست اونها باشن. ما اگه نخواهیم همچی وضعیت رو بپذیریم باید کیو ببینیم؟ خدا میفرماید مبارزه کن، مبارزه بکن تا این مشکل برطرف بشه. ظهور حضرت هم چیزی از همین قبیله، یعنی مبارزه میکنه انسان با ظلم تا در اثر مبارزه با ظلم مشکلات خودشو کم بکنه. چرا ما باید این مشکلات رو داشته باشیم؟ ما باید زندگی آباد داشته باشیم، آزاد باشیم. و یکی از ویژگی های یاران آقای امام زمان علیه السلام همینه که به عمران زمین، به آبادانی زندگی مردم میپردازن. آقا امنیت نیست، خب ما باید یه ساختاری داشته باشیم امنیت ایجاد بشه. فقر هست، یه ساختاری باید داشته باشیم فقر از بین بره. خدا هم خوشش نمیاد فقر باشه. خب اینا طیف اجتماعی بیشتر پیدا میکنن. تو فرد زندگی فردی هم همینطوره. یه کسی اومده عزت شما رو داره لگد کوب میکنه، باید صاف وایسی، محکم باید وایسی، مبارزه بکنی. خب پس این گونه مشکلات هم ما میگذاریمش کنار، باید باشون بجنگیم که برطرفشون کنیم. میمونه یه سری مشکلاتی که خدا خواسته. اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا ببین دستم چجوری چرک و خون زده بیرون، بیماری دارم، دارم میمیرم، تو رو خدا دعا کن من شفا پیدا کنم. آقا خب خیلی ها رو شفا دادن، خیلی ها رو عنایت کردن. حالا من از همین امام صادق علیه السلام داستان دیگری رو عرض می کنم که نه مریدان امام صادق علیه السلام نقل کرده باشن، کسانی که اعتقاد به امامت حضرت نداشتن نقل کردن این داستان دیگر رو که عرض خواهم کرد، که می بینید که امام چقدر عنایت می کنن. ولی به این بنده خدا فرمودن که اگر این بیماری تو از جانب خدا باشه، خدا دوست داشته باشه تو رو تو این وضعیت ببینه، بازم میخوای دعا کنم برطرف بشه؟ طرف دلش روشن شد، گفت نه آقا بذار باش، خدا دوست داشته ببینه داره باش. بعد میگن لبخند میزد تو متن این بیماری و میگفت این بیماری رو خدا بهم خواسته تا جان داد دیگه، همینه دیگه. اینو ببینیم، اینو حذفش نکنیم. اون داستان دیگه چی بود؟ یه کسی نشسته بود کنار گاو خودش، گاو شیرده ای داشت، گریه میکرد. یه خانومی هم بود، ظاهرن تمام دارایی و هستیشون از اون گاو تأمین میشد. حضرت داشتن عبور میکردن از کنار او. اون ناقل یا راوی میگه من داشتم میدیدم این صحنه رو. آقا فرمود گریه نکن مادر. گفت چرا گریه نکنم؟ همه هستیم داره از دست میره، این از دنیا رفت، مرد گاو من. خب این گاو شیرده من که از دنیا بره انگار کارخونه من نمیدونم، یا همه هستیم دیگه از دست رفته. حضرت فرمودن حالا گریه نکن، هر چی کار کردن این داشت هق هق گریه میکرد. حضرت فرمودن خب الان این گاوت زنده بشه مشکل حل میشه؟ خانم برگشت گفت که آقا شما دارید منو مسخره میکنی، نمیشناخه امام صادقو. گفت آقا شما دارید من مسخره میکنی، من نشستم سر گاو مرده خودم به بدبختی خودم گریه میکنم، حالا شما اومدی تیکه میندازی به من. آقا فرمود من دارم راست میگم، اگر این گاو زنده بشه تو دیگه گریه نمیکنی. گفت خب معلومه دیگه گریه نمیکنم، مشکلم حل میشه. آقا ظاهرا با پاشون زدن به اون لاشه گاو یا با دستشون اشاره کردن، گاو یه تکونی خورد و زنده شد و بلند شد. این یه دفعه به خودش اومد، آقا شما کی هستی؟ آقا راوی میگه آقا تو جمعیت رفتن و نذاشتن این خانم دقت بکنه آقا کی هستم. میگه من ولی شاهد صحنه بودم. خب بله، بعضی از گرفتاری ها رو با دعا میشه برطرف کرد. اتفاقا وظیفه ما هم هست دعا کنیم گرفتاری هامون برطرف بشه. شما چه میدونید؟ شاید این گرفتاری که الان توش افتادی با دعا برطرف بشه. برو سراغ دعا، گاهی دعا کن، گاهی استغفار کن، گاهی مبارزه کن و اقدام بکن برای تغییر اوضاع. گاهی اخلاقتو خوب کن، گاهی هم راضی باش. یه بهتر از این نمیشد جمع‌بندی بکنیم بسیاری از نکاتی که در جلسات قبل گفته شد و آماده بشیم برای ادامه بحث. اون قسمتی که باید راضی باشی راضی باش. حالا این رضایت مقامش در منظومه معارف دینی چقدره؟ جلسات قبل عرض کردیم کل فعالیت‌های دینی و کل فعالیت‌های اخلاقی و مبارزه با نفس شما یک طرف، این رضایت یک طرف. مقام این رضایت اینقدر بالاست. دلایلش رو جلسات قبل توضیح دادیم، الان بگیم دوباره برمیگردیم به اون مباحث. رضایت یکی از فضائل نیست، یکی مقابل همه فضائله. یادتون هست حضرت امام میفرمود شهید بهشتی یک ملت بود خودش برای این ملت، یعنی شهید بهشتی یه تنه اینقدر مفید بود، این ملت چقدر توش ارزش ها وجود داره و این ارزش ها برای این ملت مفیده، اون هم یک کفه ترازو، اینا با هم هم ارز هم یعنی معادل همدیگه به حساب میان. خب این تقدیر بزرگی از شهید بهشتی توسط حضرت امامی که ارزش‌های در اون این ملت رو میشناخت، خوبم اعتماد داشت، از همه هم بیشتر اعتماد داشت. اون وقتی که حضرت امام انقلاب رو راه انداخت، برخی از علما میگفتن آقا مردم نمیان، امام میفرمودن مردم میان. این اعتماد همیشه بوده، بعضیا به ظاهر بعضی از رفتارهای بد مثل رفتارهای بد بنده مثلا نگاه میکنن میخوان ناامید بشن، ولی همیشه اون نگاه ارزش ها رو میدید. اون نگاه میفرماید که شهید بهشتی معادل این ملت برای این ملت. این من میخوام از اون تشبیه استفاده کنم بگم که رضایت معادل تمام فعالیت های خیلی است که شما انجام میدید. به تعبیر دقیق تر رضایت معادل تمام دستورالعمل‌های اخلاقی و عبادی است که انجام میدی. رضایت معادل تمام مبارزه با نفس‌هایی است که انجام میدی. چقدر مهمه در دلت نسبت به خدا شاد باشی. خدایا اونجایی که بناس مبارزه کنم، بجنگم، تغییر بدم، تغییر میدم. نشینی دیوار خونت خراب شده بگی خب خدایا راضیم، بلند شو، بیل که به کمرت نخورده ماشاءالله، زانو شو بزن درستش کن، خونه نمدار چرا نشستی؟ از اینجا تا بزن صهیونیست نابکارو که ریشه تمام فساد هاست، بزن نابودش کن، بزن ببین میتونی بزنی. خب این اون قسمت. خدایا اون قسمتی که باید مبارزه کنم مبارزه میکنم، اون قسمتی که باید با دعا از شما درخواست بکنم شاید نگر داشتی دعا کنم بهم بدی، دعا میکنم. اون قسمتی که تقصیر خودم بوده استغفار میکنم، باشه. ولی یه قسمتی دیگهش هنوز مونده، خدا راضیم، باشه. همچی که این اتفاق میفته ببینید آثارش چیه. من هم آثار نداشتن این رضایت رو به شما عرض بکنم، هم آثار داشتن این رضایت رو به شما عرض بکنم. اگر شما این رضایت رو نداشته باشین، در روایات هست امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید اشد الناس عذابا یوم القیامه المتسخط لقضاء الله، شدیدترین عذاب روز قیامت مال کسیه که ناراحت از قضاء الهیه. این تعبیر بگیرید، باز از خدا ناراحتیم که خیلی تو این معنا باید دقت کرد. کسی راضی نباشه، میدونی اولین اتهامی که به خدا زده اینه که خدا دوستم نداره. خیلی اتهام بدیه، خدا خیلی ناراحت میشه. دومین اتهام اینه که خدا نمیبینه. چقدر تو قرآن میفرماد من بینا هستم. جالبه خداوند متعال گاهی از اوقات پیامبر خودشو داره تسکین میده از رنجها و غمها. علت تسکین دادن رو یا علت این که پیامبر به این علت باید تسکین پیدا بکنه رو این اعلام میکنه. میفرماید ناراحت نباش پیغمبر، من دارم میبینم. حالا یه عوامی هم را برسه میگه آه میبینی چه فایده داره، به درستش کن. ولی خدا در اون تربیت سطح بالا که برای پیغمبرش داری، من هم که میبینم بس دیگه، یعنی تو من اطمینان داری؟ بله. خدا تو میبینی؟ بله. حله؟ نه دیگه، من به تو اطمینان دارم، پس باشه دیگه. همین که من فقط نگران بودم وقت اون ببینی، نکنه نبینی ما رو. نه من میبینم. خب دیگه غم از دلت باید بره دیگه. امام حسین علیه السلام اومد بالای سر حبیب ابن مظاهر حرفی زد که وقتی علی اصغر رو دستش بود این حرف رو زد، صدا زد هونون علی ما نزل بی انهو بعین الله، خدایا میتونم تحمل کنم فقط به خاطر اینکه تو میبینی. میبینی حل دیگه، یعنی من اطمینان داشته باشم تو میبینی، که اطمینان دارم به چهار تا چیز دیگه هم اطمینان دارم. تو منو دوست داری، تو هوای منو داری، تو خیر منو میخوای، تو بیشتر از من برای من دلسوزی میکنی. یعنی چقدر ایمان پشتش خوابیده. حالا شما ناراحت باشی از دست خدا، یعنی همه اینا از دست رفته. خدای تو من نمیبینی، یا اگه میبینی مثل که خودت هم با من دشمنی، منو دوست نداری، مثل که به من رحم نمی کنی. اینا همه زشته دیگه. خب یه همچه آدمی عذاب نشه، کی عذاب بشه؟ شراب خور عذاب بشه؟ شراب خور یه غلطی کرده، حالا یه گناهی انجام داده، شما صاف وایسادید به خدا داری اهانت میکنی. میفرماید شدیدترین عذاب برای کسیه که ناراحت از دست خدا. من اینجا یه حاشیه بزنم. دیدید میگن بعضیا معتاد میشن در اثر ناملایمات. اگه خدا اینا روز قیامت عذاب کرد چی؟ ولی اشکال نداره به نظر شما؟ چرا ناراحت بودی؟ بچه ناراحت بودی؟ مرد باش، چهار تا مشکل بهت دادم. روزهای قبل ما صحبت کردیم اولین قدم برای اینکه انسان بتونه رضایت رو به دست بیاره باور همین حقیقته که چرا تو زندگی مشکلات هست. مشکلات باید باشه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. کادحون الی ربک کدحن فملاقی، تو زجر میکشی در این دنیای انسان. اینا کلماتی بود که با هم دیگه صحبت کردیم. اونجا ناراحت میشه. اینا نکته است. نکته که کلیده، نکته نیست. معتاد شده. چرا معتاد شدی؟ آخه حاج آقا نمیدونی چه مشکلاتی. یعنی چه مشکلاتی؟ خدا که میدونه. خدا که بالا سر تو بوده. کم بوده محبت دارم بیچاره میکنی. حرفا چیه میزنی؟ این حرفا رو بره میزنی رو کاغذ، اون کاغذ رو بده به این لبو فروشی های 30 سال پیش، چون لبو فروشی های الان هم اینجور کاغذ ها میگن بهداشتی نیست، براش ازش استفاده نمی کنن. بده لبو فروشی های 30 سال پیش لبو توش بس. آها نه، میتونی الان بده به سبزی فروش ها، دارن دور سبزی، حالا اون زیاد دیگه اشکال نداره از بهداشتی. دستشون میخوان گلی نشه به این کاغذ بگیرن. اینا درد دله. بی خیال این حرفا. یا مثلا بعضی ها عصبی مزاجن. یه استاد اخلاقی ما داشتیم، خدا حفظش بکنه، هنوزم هستن از علمای بزرگ. یه دفعه حضرت امام به ایشون سفارش کرده بود بحثای اخلاقی بکنه برای مردم، دعاها رو شرح بده برای مردم، خدا حفظشون بکنه. یه دفعه برمیگشت میفرمود اصلا کسی که عصبانی میشه مگه میتونه دین داشته باشه؟ بعضی اصلا راست باید میسن میگن ناراحت شدم. خب بی خود ناراحت شدی، اصلا چرا ناراحت شدی؟ برای چی؟ ناراحت شدم. ای خدا، شدیدترین عذاب روز قیامت مال کسی که دست خدا ناراحته. از دست هیچ کس هم تو زمین ناراحت نشید. آرامش خودتون همیشه حفظ کنید. بله البته آدم بعضی وقتا وظیفش غضب کنه. وظیفت غضب کنی، غضب کن، ناراحت برای نشو. وظیفت یک کسی رو تنبیه کنی. وظیفت ابهت تو، مثلا مأمور افسر نیرو انتظامی هستی، یه جایی دارن اراذل و اوباش شهر به پا میکنن، باید با غضب و هیبت وارد صحنه بشی، اراذل و اوباش رو بتارونی، مردم چیکار کنن؟ امنیت داشته باشن. ماله عصبانیت نبر تو دلت، همون قیافه عصبانی رو بگیر، بگو آه برید کنار ببینم میزنمتون، مثلا اراذل و اوباش در برن، مزاحم مردم نشه. ولی نه، ناراحت بشی، عداشو در بیار، وظیفت اینجا قیافه بگیری. اون چند نفر تو مملکت وظیفشون قیافه بگیرن؟ تو همه شغلایی که داریم، نه همه عدم دیگه. حالا اونم یه افسر نیرو انتظامی باشه، اونم با اراذل و باشی برخورد داشته باشه، شرط خاصی پیش میاد، جنگی باشه ها، ولی بقیه وقتا آدم باید سگرماش باز باشه و لبخند بزنه. و بعضی خیلی آدم های بدی هن. میگن یه کمی لبخند نزنیم، بذارید ابهت ما بگیره، دیگران حساب ببرن، مشکلاتمون حل بشه، بریم جلو. امام سجاد علیه السلام غلامش رو صدا زد، سه مرتبه نیومد. آقا اومدن بیرون، دیدن پشت در اتاق نشسته. فرمودن اه صدا میزدن من نمیشنیدی؟ گفت چرا میشنیدم؟ گفت چرا نیومدی؟ گفت خب ازت حساب نمیبرم. حالا ما بودیم یک کشیده خوابونده بودیم تو گوشش، مثل اعلامی بدون سریش بچست به دیوار، رومت دادم حساب الان نمیبریم. امام سجاد علیه السلام سر گذاشت رو سجده، خدایا ممنونتم علی ابن الحسینو جز به کسانی قرار ندادی مردم ازش حساب ببرن. بعدش هم غلامو آزاد کرد در راه خدا، فرمود مژده به من دادی. آقا نه ببخشید من منبر زودتر میام. نه دیگه، تو آزادی. زندگیشو بهش حلال کرد، گفت برو. به این بهانه ها غلام آزاد میکرد. آقا امام سجاد، آدم تو خونه شما کار خوب انجام بده آزاد میکنی، کار بد انجام بده آزاد میکنی، دنبال بهانه ای به ما لطف کنی به غلامان خود. این یک نکته. اگر کسی رضایت نداشته باشه، یا یه روایت دیگه براتون بخونم، من لم یرضی بالقضاء دخل الکفر دینه. کسی راضی به قضاء الهی نباشه، کفر داخل دینش شده، یه مقدار کافر میزنه. اینه دیگه، میکشه به اونجا. شما اون جملات اول صحبت رو به یادت بیار که رضایت چه مقامی داره. بعد از این طرفش هم من خدمت شما عرض بکنم درباره آثار رضایت در زندگی دنیا. ما چرا ناراضی هستیم؟ برای اینکه زندگیمون خراب شده دیگه. حالا شما این روایات دیگر رو تحویل بگیر. تمام این روایات که میخونم همه از امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست در قرارالحکم. میفرماید انکم ان رضیتم بالقضاء طابت عیشکم یا طابت عیشتکم. اگر شما راضی بشید به قضای الهی، زندگیتون خوش و خرم میشه. به دو علت زندگی انسان خوش و خرم خواهد شد، یا دو تا علتشو میگم. الرضا به قضاء الله یحون عظیم الرضایا، سخت ترین بلاهای بزرگ رو راضی بودن به رضای الهی سهل میکنه. کل راضی مستریح، هر انسان راضی انسانی است که در استراحت به سر میبره. زجر باید بکشیم، منتها زجر ملس قابل تحمل. و آخرین مژده رو من به شما بدم، ما دفعه ما دفع الله سبحانه عن المؤمن شيئا من بلاء الدنيا و عذاب الاخره الا برضاه و بقضائه و حسن صبره علی بلائه. ببینید اون دو تا علتی که عرض بکنم این روایت معلوم میشه معناش چیه. اگر کسی راضی باشه دو جور، به دو صورت، به دو علت، به دو شیوه آرامش تو دنیا براش میاد، زندگی خوش و خرم براش میاد. یک، به این صورت که بلا که هست ناراضی باشی بلا دردش برات بیشتر میشه، جزع و فزع نکن. یه بیمار مجروحی توی بیمارستان، ما یه زمانی اونجا بودیم، این همتختی ما اونجا زمان جنگ مجروح بود، هر روز میگفتن صبح و عصر باید بریم کمی چند روزی گوشتاتو قیچی بکنیم. عفونت کرده بود، از این بیمارستان دیگه آورده بودن و خلاصه وضع جنگی ناجوری داشت. خب میام درد میکشید، اصلا مونده بود چیکار بکنه، گفتن آخه نباید پات سیاه بشه و بدتر میشه و ال میشه و باید رسمن هم قیچی میکردن. یه روز گذشت، این فرداش گفت صبر کن صبر کن. خب چیکار کنم؟ میخوای قیچی نکنم؟ گفت نه، من خودم به تو دستور میدم قیچی کن قیچی کن، تو هم هی ناز بکن، بعد من اصرار میکنم قیچی کن. آقا این پرستار گفت باشه، یه پرستاری بود مرد مهربانی بود، گفت من هماهنگم. آقا این گوشتو من دلم نمیاد قیچی کنم، گفت نه قیچی کن. گفت نه آخه درد میاد، اون میگفت، این گفت من بهت میگم قیچی کن، ای قیچی بخوای بکنی کجا رو قیچی، گفت اینجا رو قیچی میگم، گفت همینجا رو قیچی کن به زمینم. پاش بودنم داشت نگاه میکرد، دید نه تش خیلی بهتر شد. جزع و فزع بکنی، در روایت داره جزع و فزع بکنی سختی بلا بیشتر میشه. راضی بودن چجوری به انسان آرامش میده؟ روحیت رو لااقل خوب نگه دار، همین به خودت بگو چیزی نیست، این دردش 50% کاهش پیدا میکنه. حالا شما هی داد بزن، جز این که 50% دردش رو افزایش بدی کار دیگه نمی کنی که. این یک شیوه، یک نوع اثر برای راضی بودن که چجوری بلا رو کاهش میده. اما این روایت اخیری که خوندیم دلالت بر این میکنه که اصلا بلا خودش هم کم میشه. میفرماید خداوند متعال بلای دنیا و آخرت، بلای دنیا و عذاب آخرت رو کم نمی کنه مگر به واسطه راضی بودن فرد به قضا الهی. حیف ما ها نمیتونیم دقیق بررسی کنیم میزان سختی های زندگی آدم ها رو مورد مطالعه قرار بدیم، در یک سر جمع، در یک جمع‌بندی دقیق که نمیشه تو این دنیا بلای افراد رو تشخیص داد که وزنش واقعا چقدره. میبینی که اونی که راضیه راحت تره، بلاش هم کمتره، یکی در میون خدا بلا رو ور میداره، آقا اینو نزن، اینو یواش بزن. نه فقط شما از نظر روانی احساس آرامش میکنی در اثر رضایت تو متن بلا، بلکه اصلا آمار بلا کاهش پیدا میکنه، سنگینی بلا کاهش پیدا میکنه. اینا آثار راضی بودن به رضای الهی است. پایه های راضی بودن به رضای الهی چیه؟ بعضیاشو جلسات قبل گفتیم، بعضیاش هم انشالله جلسات بعد خواهیم گفت. یکی رو که امروز اشاره کردیم یک کمی برش تأکید بورزیم اینه که خداوند متعال به ماها علاقه داره. چقدر علاقه داره خدا به ما؟ حالا من یه عبارتی رو عرض میکنم، ما هم میشنویم، انشالله خدا کمک بکنه باور کنیم. زشت آدم این حرف روز قیامت باور کنه، از خجالت آب میشه آدم. خدا چقدر به ما علاقه داره؟ اجالتا از خود شما بیشتر به شما علاقه داره. از خود من بله، یعنی یه ناراحتی چقدر تو رو زجر میده؟ اجالتا 100 برابر، اگه نگم 1000 برابر بیشتر خدا رو زجر خواهد داد. تازه تو باید بری در خونه خدا بگی خدا ناراحت نباش، اشکال نداره، میکشم. خود تو عزیز دل خدایی، فرمود الخلق و عیالی، مردم خانواده منن. پدر مادرهای محترم یه سوال رو من جواب بدن، بچه کوچیکت مریض بشه، نعوذ بالله، یه وقت یه ناراحتی پیدا بکنه که دکترها یه جوابای خوبی به آدم ندن و ناراحتیش ناجور باشه، پدر مادر بیشتر از خود بچه زجر میکشن یا نه؟ بله؟ آه همه همینو معتقدن. خداوند متعال فرمود الخلق و عیالی، من اذیت میشم، خودم بیشتر اذیت میشم. در مورد پیامبر الهی، در مورد ائمه هدا هم همینو میفرماید، عزیزان علیه ما انتم، سخت به پیامبر چیزی که بر شما گران باشه. امام باقر علیه السلام میفرماید ما مریض میشیم به خاطر مریضی شیعانمون. این اعتقاد راسخ و شما بگذار در دل خودت، به محبت خدا نگاه کن به خودت، ببین چه اتفاقهای قشنگی میفته تو زندگی. شک نکن به خدا، برای رشد سختی ها لازمه، این فلسفه رو بپذیر. البته یه سوالی که همیشه پای یه همچی بحثی رفقا میکنن، روزای قبلم سوال کردن، این که آقا شما هی ما رو داری راضی میکنی، این نتیجهش این نمیشه اوضاع رو تغییر ندیم. آخه کی گفته نتیجهش این میشه؟ ما چند قسمت کردیم، اوضاع رو باید تغییر بدیم. وقتی گناه ما موجب گرفتاری های ماست، میگه آج آقا من کجا بدونم این بلایی که بهم رسیده در اثر گناه منه یا خواست خداست؟ آقا شما از هیچ جا نمیتونی اینو خبردار بشی، اجالتا استغفار بکن، اجالتا همیشه استغفار بکن. چرا نباید اوضاع رو تغییر بدی؟ خدا خوشحال میشه که شما بتونی اوضاع رو تغییر بدی. دیگه چی کار باید بکنم؟ دعا بکن، حتی برای جزئی ترین مشکلات خودت بلافاصله دعا کن. منتها دعا آدابش رو قبلا عرض کردیم، دعا توأم با قلب راضی و مقدمه تشکر از پروردگار. بعد اقدام بکن، عمران بکن، تغییر بده، تدبیر بکن. اینا رو خدا از بنده خودش تشکر میکنه وقتی میبینه بندش تنبلی نمیکنه، بلند میشه اوضاع خودش رو تغییر بده. و بعد دیگه چی کار بکنیم؟ یه دونه دیگر رو که نگفتم الان بگم، با دشمن مبارزه بکنه، من گفتم گرفتاری دیگران رو برطرف کن، 100 برابر گرفتاری خودت برطرف میشه. خیلی عجیبه، خدا بسیاری از گرفتاری های انسان رو به واسطه این که انسان اقدام بکنه برای رفع گرفتاری های دیگران برطرف خواهد کرد. 10 نفر هستید دور هم دیگه، مؤسسه خیریه بزنید، شروع بکنید 4 نفر گرفتار پیدا بکنید. بابا تا الان آقا نیومده گرفتار پیدا بکنید، آقا تشریف فرما بشن انشاءالله که هرچه زودتر باشه، دیگه گرفتار پیدا نمی کنی یا الان تا گرفتار هست برو دستگیری کن، هر کاری میتونی انجام بده، غنیمت بدون. 600 پیش من عدد بی نهایت، 600 مؤسسه خیریه شما بزنی، کمک به فقرا و محرومین بکنی، با یه دونه مرگ بر اسرائیل گفتن معادل نیستا. مرگ بر اسرائیل قیمتش، اجرش از همه اینا بالاتر. مثلا الان یه مؤسساتی، یه نهادهایی توی ایران دارن این کار رو میکنن، بعضی از مؤسسات خیریه، میگه ما پول به فقرا نمیدیم، کارگاه قالیبافی، کارگاه صنایع دستی، کارگاه کارهای ساده درست میکنیم، بیاد کار بکنه خودش پول در بیاره، این بهتره. درسته؟ ریشه فقر رو باید سوزوند. رفقا ریشه فقر همین استکبار نکبته که شیشه عمرش به همین صهیونیسم وابسته است. این صهیونیسم خورد به شاه ها، نظام پوشالی سرمایه‌داری زالو صفت که خون محرومین عالم رو میمکه فرو خواهد پاشید و داره فرو میباشه. حضرت آیت الله العظما بهجت روز 11 نبرد غزه توی درس خارجشون به رفقاشون فرمودن اسرائیل دیگه سر بلند نخواهد کرد، داره تموم میشه. اولین ضربه رو برای بچه های حزب الله لبنان یه گروه محدودی زدن به اسرائیل، تمومش کردن. شما شروع کردید با این مرگ بر اسرائیل های روز قدس و شما شروعش کردید این قصه رو تو عالم. 30 پیش ما مرگ بر اسرائیل میگفتیم، میخندیدن به ما تو عالم، چی میگن؟ ولی الان یک واقعیت زمان ثانیه شما رو باید گذاشت، نه روز شما رو. چرا نباید تغییر بدیم اوضاع رو؟ چقدر نادانن بعضیا که رضایت میدن به اوضاع خراب و وظائفشون رو انجام نمیدن در قبال مردم، در قبال دیگران. آقا به سومالی چقدر تونستی کمک بکنی؟ هر چقدر تونستی خدا انشالله به تو اجر خواهد داد، دست تو دنیا و آخرت خواهد گرفت. ولی بیشتر از کمک کردن به سومالی، ریشه کن کردن فقر از عالمه. فقر هم زیر دست ایناست. کی نمیدونه اینو؟ کی آمارشو نداره که اکثر ثروت جهان دست ایناست و اینا فقط برای تداوم پولداری پولدارتر بودن خودشون و پولدارتر تر کردن خودشون این همه جنایت میکنن؟ اینا این فضا رو برای جهان درست کردن. خود به خود که اینجوری نمیشه که. مؤسسه خیریه زدی، فردا روز قدس باید تمام مؤسسات خیریه اگه صداقت دارن بیان پلاکارد مرگ بر اسرائیل علم کنن. خب بنده خدا، شما داری فقیر کمک میکنی؟ ریشه فقر کجاست؟ حتی تو کشور ما ریشه فقر کجاست؟ بله ممکنه ما هم سوء مدیریت داشته باشیم، ممکنه 4 تو ما پیدا بشه که رانت خاری کنه، ظلم کنه، خوب خدمت نکنه. بله اینو کسی انکار نکرده، ولی شما عامل دشمنی دیگران رو با ما، خصوصا سر همین فقر و اقتصاد و اینها، دست کم نگیرید. حاضر نیستن ما یه آب خوش از گلومون پایین بره. مگه ما اقدام نمی کنیم به این که فقر رو از بین ببریم، به دیگران کمک کنیم؟ از قدیم ما ایرانیاتمون رسم بوده به هم دیگه میگفتیم تو که از مهنت دیگران بی غمی، نشاید که نامت نهند آدمی. بعضیا چقدر ساده‌ن، فکر میکنن اسرائیل مسئله فلسطینیاست، بعد ما هم دیگه هی داریم هزینه میکنیم برای یه گروهی که اونجا زندگی میکنن. ضمن اینکه اگر این هم بود اشکالی نداشت، غیرت دینی ما، غیرت انسانی ما موجب میشه که ما از مهنت دیگران بیغم نباشیم. نه، اسرائیل مسئله اول عالم و مسئله اول خود ماست. اسرائیل ضعیف بشه ما بردیم. وقت این بردی که من عرض میکنم دقیقا میاد تو سفره ما. ما اگه دشمنانمون ضعیف بشن، دشمنایی که با ما دشمنی میکنن، آنن هزینه بیمه کالاهامون تغییر پیدا میکنه، اجناس خارجی که میاد ارزونتر میشه. اجناس خارجی که میگم میاد ارزونتر میشه، بعض از این اجناس خارجی ماشین پخت نانه مثلا عرض میکنم. خیلی مهم عرصه رقابت بین المللی با این دشمنانی که داریم، دیگه اسمش رقابت نیست، عداوت، تو این عرصه ما ببریم، راحت تر زندگی میکنیم. نه، ما، همه عالم راحت تر زندگی میکنن. مردم عراق نفتشون اینجوری غارت نمیشه. راضی بودن به رضای الهی به این نیست که انسان وظائفش رو انجام نده، خدا به اونها هم غضب خواهد کرد، ولی در این حالی که این وظایف آدم انجام میده راضی باشه به رضای الهی. چند تا از بچه های حزب الله لبنان رو رفتم دیدم، 2-3 سال پیش، از نبردشون تعریف میکردن. اونا داشتن نبرد میکردن تو خط مقدم با دشمن درجه یک ما، خودشون رو هم فدایی ایران اسلامی میدونن، میگن ایران حفظ بشه ما همه همون قطع قطع بشیم اشکال نداره. آدم باید اونجا بره قیمت انقلاب اسلامی ایران رو بفهمه. یکی از بچه های دانشجو برگشت به مادر شهید عماد مغنیه گفت شهدای شما مقامشون از شهدای ما بالاتره. مترجم ناراحت شد گفت من اینو ترجمه نمی کنم ببخشید. گفتم تو چیکار داری ترجمه کنی؟ اینو گفت نه من حرف غلط ترجمه نمی کنم، الان ترجمه کنم مادر شهید عماد مغنیه هم ناراحت میشه. گفت چرا غلطه؟ شما اینجا غریبی، ما اونجا مملکت داریم، بالاخره حکومت داریم، همه چی دستمون هست، شما اینجا پشتتون خالیه، یه عده قلیلی هستید. گفت شما شهدای ایران از سابقون از سابقونن، اونا راه رو به ما نشون دادن، امتیاز همیشه مال اوناست، ما فدای جمهوری اسلامی هستیم. حاضر نشد ترجمه کنه. گفت من الان ترجمه کنم حرف شما رو، برای مادر شهید عماد مغنیشون ناراحت میشه. اونجا مستحکم باقی بمونه. ببین این نگاه رو آدم وقتی میبینه چقدر درس میگیره. وقت اینا از خاطرات جنگشون تعریف میکردن، میگفتن ما با خیال راحت میجنگیدیم، میگفتیم اگر ما شکست بخوریم از اسرائیل هیچ کس تو عالم بد و بیرا ما نمیگه. میگفت یکی از فرمانده هامون از پشت بیسیم توی یه نقطه‌ای تو همون نقطه ما ایستاده بودیم که داشتیم مقاومت میکردیم جلو اسرائیل، به ما گفت بچه ها اگه لازمه عقب نشینی کنید، من از شما انتظار ندارم، هیچ کسی تو عالم انتظار نداره مقابل این ارتش تا دندان مسلح اینجوری مقاومت کنید. میگو ما با خنده میگفتیم نه بابا ما راحتیم، ما مشکل نداریم، اینا میترسن بدبخت ها جلو بیان، هر کنونشون هم که جلو اومدن زدیم، چرا میگه عقب نشینی کن؟ اون نمیدونست وضع ما چجوریه، فکر ما داریم خیلی زجر میکشیم. این یعنی جنگیدن توأم با رضایت. خدایا ما اگه شهید بشیم خب این که خیلی عالیه، شکست بخوریم خب این که دیگه وظیفمون رو انجام دادیم، ما می‌خواستیم پاداشمون از تو بگیریم میگیریم، پیروزم شدیم. ببین هم داره اوضاع رو تغییر میده، هم اعصابش به هم نریخته، هم آرامش داره، هم رضایت داره، هم هر نتیجه‌ای رو پذیرفته. اهدل حسنیین با خدا معامله میکنه. خدایا رضایت به رضای خودت، به قضاء خودت رو در دلهای ما قرار بده. اما هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. این مال ماهاست، همچی که راضی بشی بلاها کم میشه، همچی که صبور بشی نمیدونم نعمات خدا میاد. کجان اون کشورهایی که نشسته بودن نیش و کنایه میزدن، 4 تا خیابونای ما شلوغ شده بود، الان از آمریکا گرفته تا انگلستان تا خیلی کشورهای دیگه، حالا کشور خودشون داره به هم میریزه، با ارتش باید بیان جمع بکنن، حکومت نظامی باید اعلام بکنن، وضعیت فوق العاده اعلام بکنن. اینا لطف خداست برای صبر، برای قشنگ برخورد کردن با مسائل، برای بیداری و دلهای نورانی مردم. زود میزنه تو گوش دشمن ما، همینطوره دیگه. الان شما ببینید لطف خدا رو، الان دیگه این بچه های فلسطینی نیستن که مثل بید به خودشون بلرزن، این سران اسرائیلی هستن که مثل بید دارن به خودشون میلرزن. یک کمی مقاومت، یک کمی صبوری آدم پیشه کنه. همه این معادله درست، اما این معادلات تو کربلا یه جور دیگه بود. اصلا کربلا مقرر شده بود برای بلا اهل بیت. زینب کبرا دیروز عرض کردم براتون، صدا میزد ما رأی تو الا جمیلا، من هر چی دیدم زیبایی بود، هر چی دیدم لطف خدا بود. اما آیا این صبر زینب تازیانه ها رو به پایان رساند؟ تازه مسیر کوفه تا شام آغاز شد، تازه بازار شام در پیشه، تازه مجلس یزید در پیشه، تازه خرابه شام در پیشه. چرا تو کربلا هرچی رضایت اعلام می شد، هرچی صبوری پیشه می شد، بلاها بیشتر می شد؟ چون هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهن. اصلا کربلا یه اوضاع خاصیه، خدا خواسته این وضع و برای دوستان خاص خودش. شما الان بری کربلا غمهات کم میشه به خدا قسم، بر می گردی مشکلات آسان‌تر شده. می فرماید هر کی بیاد کربلای حسین ما از کربلا خارج بشه، غمها از دلش برداشته شده است، مسرور به سوی اهل بیت خودش خواهد رفت. اما زینب وقتی میخواست از کربلا بره، این همه بار غمی که به دوش میکشید، یکی از غمهای زینب کبرا رو بگم. داغدار بودید یا نه تا حالا نمیدونم، خدا نکنه کسی داغ ببینه، البته این یک دعای عوامانه است، اگه کسی داغ نبینه یعنی خودش زودتر از همه عزیزانش از دنیا بره. چه بگم، آدم سکوت بکنه در این زمینه ها بهتره. انشالله خدا به شما، به خانواده هاتون عمر طولانی و با عزت بده. ولی یک کسی داغ میبینه، عزیز دلشه، از دست داده، قلبش داره از جا در میاد، بال بال میزنه، زجر میکشه. میگن زودتر عزیز از دست رفتش رو به خاک بسپرید، همچی که خاک میریزن یه آرامش پیدا میکنه. میگن خاک تسکین دهنده است، سرد کننده است، اون حرارت رو آرام میکنه. میرن برای تشییع جنازه با التهاب میرن، اما از کنار قبر که برمیگردن بعد از دفن یه مقدار آرام ترن. این وضع میگن یه وضع خیلی طبیعیه. دلها بسوزه برای زینبی که بدن برادرش رو روی خاک باقی گذاشت و برگشت. از کربلا که خارج میشد، چشمش به بدن عریان حسین روی خاک بود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، در فرج آقامون تعجیل بفرما، دشمنان اسلام دشمنان ما نابود بگردان، دعاهایی که خواهند فرمود به هدف اجابت برسان. صلوات خیلی www.bayanmanavi.ir